بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع حقیقت نفاق، سوم فروردین ماه 94، حسینیه جواهری، هیئت عشاق الحسین، جلسه دوم.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خب تسلیت عرض میکنم ایام فاطمی در خدمت شما بزرگواران و بدون مقدمه عرایزم رو شروع میکنم. ما این چند شب، یعنی پنج شب، پیرامون بحث نفاق صحبت خواهیم کرد و جریان شناسی نفاق و عرض کردم اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاد توسط منافقان شکل گرفت، فلذا لازمه بر ما که بشناسیم این جریان رو، چون این صفات احتمال بروزش در هر انسان دیگری هم هست. یعنی مادر دنیا تا دلش بخواد میتونه شمر بذاد. همین الان هم داره به دنیا میره. همین نتانیاهو و اینا کم از شمرون ذل جوشن و یزید ندارن. خدمتتون عرض بکنم. همین تکفیریا خدای نکره اینا، مثلا اگر امام حسین الله میبود، من دارم نمیدونم اون زمان امام حسین الله میبود دست این تکفیری میفته چیکار میکردن؟ دقیقا همون واقعه تکرار میشه، شک نکنید. فلذا وقتی هم میبینیم برخی از روایات خیلی محکم صحبت کردن، از نکاتی گفتن که متاسفانه میبینیم در خود ما هم هست، این خطرناکتر میشه. مثلا ما نگران خودمونیم تو این جلسات، تو این پنج جلسه نگران خودمونیم. مثلا گور بابای شمر و یزید، این راست حسینیشو بگم، وقتی معصوم میفرماد کسی که منتظر وای میسته یکی بهش سلام بکنه، اینا نشانهای نفاقه. خب خیلی هم ماها داریم، تعارف نداریم، من بزرگترم، من فلانم، من بهمانم، زشته، خب این نشانه نفاقه. ببینید یک جایی هست، این خیلی جالب، ببینید نفاق از اون نفاق اکبر که گفتیم جاسوسه شروع میشه، طرف اصلا جاسوسه، کافر، اصلا مسلمون نیست، ایجاب میکنه بیاد برای اینکه بتونه ضربه به اسلام بزنه، الکیم شهادتین هم میگه، درست شد؟ از اونجا شروع میشه، میاد همینجوری کمرنگ میشه، از نفاق اکبر میاد به نفاق اصغر و میشه یه سری صفتها که من گفتم اینجا خیلی خطرناکتره، چون اون اولیه یه جاسوسه، مثل دستگاه اطلاعاتی باید باش برخورد کنه، خیلی ساده. اما اینجاست که نمیتونی تو کاری بکنی، چون عین تو قیافش طرف، حتی یک جایی وقتی باش صحبت و اینجور چیزا کنی فکر میکنه چیه؟ خودشو خوبم میدونه. شمر لعنت الله علیه، سال بعد پسر عمر میگه، عبدالله ابن عمر میگه، من سال بعد شمر رو دیدم کنار خونه کعبه داشت فتوا میداد. دو تا حدیث ازش نقل کردن، از شمر، شیعه نقل میکنه، از شمر حدیث نقل شده، میفهم چی داری میگم؟ اینجاست که آدم یه خورده احساس خطر باید بکنه. وقتی میگه ولعن الله شمرا، یعنی ولعن الله اون صفات که شمر جانباز جنگ صفین رو تبدیل بکنه به اون ملعونی که اون کار انجام بده و اینقدر وقیح بشه، اینقدر جری بشه. میدونی حضرت ابو عبدالله به این ملعون فرمود، گفت برو تو کاری نداشته باشیم بابا، هم همین خونریزی کارم تمامه. اینقدر جری شد، چطور میشه آدم اینطور بشه؟ فلذا من خودم نگران خودم، مثلا این جلسات، این پنج جلسه، به هر چی هرچی منافق بونه، من خودم رائفی رو دارم میگم، به کسی بر نخوره، من نگران خودمم. چون وقتی روایت رو خونه بودم، عجب بعضی از اینا رو خود منم دارم، تعارف نداریم، فقط کم و زیاد داره. از یک جایی هم ایمان شروع میشه، دقت کنید، از یک جایی ایمان شروع میشه، منتها این مرز خیلی رقیقه. از کجا بفهمیم نفاق تمام شده دیگه؟ اسمشو ببین، یه طیفی رو فرض بکنید، از یه جای صفر، یه جای چیه؟ صده. خب مثلا روی 50 این دسته تموم شده، اون یکی چی شده؟ شروع شده. این مرز خیلی رقیقه. مثلا ما مؤمنانی داریم که وای میسن یکی بهشون سلام کنه، اما این نشانه چیه؟ نفاقه. یعنی یک همپوشانی فرض بکنیم از 40 تا 60 هست،
اونجا رو باید سریع رد کرد. مرزش هم اگه میخوای معصوم فرموده کجاست؟ میفرماد اگر کسی نیست تو اعمالت رو بازم همونطور انجام میدی مؤمنی. یعنی اینجا نماز میخونی جر چشم ملت، بعد تو خونه ای هیچکی نی، نماز میخونی یا نمیخونی؟ میخونی، مؤمنی. منتها ایمانت هنوز چیه؟ ابتدای ایمانی. حالا باید کار بکنی از تمام ناخالصی ها خودتو چیکار کنی؟ پاک بکنی. از همه ناخالصی ها که رها شدی مخلص میشی، معصوم میشی عزیزم. میشه ما هم معصوم بشیم؟ بله میشه. امام در مورد مرحوم آقای خونساری میگفت اصلا این که ایشون عادل است مد نظر نبود، چون عدالت ایشان چی بود؟ قطعی بود. صحبت این بود ایشان معصوم است یا نیست. خیلی حرفها. یعنی این ظرفیتی که در من و تو خدا گذاشته میتونیم منا اهل البیت بشیم. سلمان شد یه نمونش. زبیر خیلی دلم بالش میسوزه، حالا دشمن اهل بیت شده، نمیتونه آدم بگه دلش میسوزه، اما اون روز اولش رو ببینید، میگه ما زال از زبیر کان رجلا منا اهل البیت، چیزی نمون منا اهل البیت بشه. خراب کرد. یعنی پس رفت اون حسایی که تو درونش بود، نکشت، مراقبه نفس نکرد، چپه شد ازم زد جاده خاکی. اینجاست که محل بحث ما واقعا شکل میگیره و ما میخوایم ببینیم آقا اینو چیکارش باید بکنیم، و به صورت خیلی جدی و اساسی بشینیم کلامونو بذاریم قاضی کنیم، با هیچ کم تعارف نداشته باشیم. چون خدا منافق رو فاسق میدونه. معیار اهل بیتن، پاک پاک. اگر مثل اونها شدی که هیچ، نمیشه عینشون شد، اما یعنی خیلی میل کردی مثل سلمان نزدیک شدی، خیلی اوضاعت خوبه. اما این هر ناخالصی و هر رجسی رگه های از غیر خداست و لذا چیه؟ شرکه. چون از مقابل خدا، یعنی از دستگاه طاغوت و کفر گرفته شده، کفره. چون تو حوزه ایمان داریم عدم مؤمنین رو در میاریم، نفاقه. فلذا بنده اعتقاد دارم کفر و شرک و نفاق ریشه‌اش یکیه. یک موقعی هست، یه مثال خیلی خوبی میزنم، ماجرا بهتر جا میفته برای بزرگواران. یه موقعی هست شما میری یه ماشینی بخری، میری یه وسیله بخری، میگه آقا این چنده؟ میگه این انقدره. قیمت خریدش هم چیه؟ طلا مثلا، سکه، چیزی که مشخصه. آقا قیمت تاریخ خریدش مثلا 925200 چیزا اینجوری میگن. خب بعد تو میری میسنجی که ببینی این بابا راست گفته یا راست نگفته، درست یا نه. میری میسنجی، میبینی چیه؟ راست گفته. اون روز قیمت خرید سکه اینقدر، از مردم فروشش چی؟ یه چیزی مقداری که سود میده. یک سوال از شما دارم، آیا این فرد راستگوست؟ تو اون لحظه راستگو. حالا سوال من اینه، آیا صفت راستگویی دارد؟ یعنی کلن راستگوه؟ نمیتونیم نتیجه بگیریم. متوجه چی شد؟ پس یه سری افراد هست، میگه ایوکم احسن و عملا، ما بررسی میکنیم ببینیم کی راستگوه کی راستگو نیست، آزمایش میکنیم. آقا چند؟ 1260؟ میرم میپرسم. نه راست گفت. 1250؟ نه دروغ گفت. یک جایی هست بررسی میکنیم که مرحله بالاتره، این میشه عدالت. ببینیم این صفت راستگویی ملکه وجود اوه، یعنی کلن راستگوه، درست شد؟ این خیلی خوبه. این امتحاناش چیه؟ خیلی سخت داره، چون به همین سادگی در بگید نمیاد. حالت اول که طرف یه راست گفته، ممکنه دروغ هم بگه، بله، یعنی بازگشتش خیلی سریع ممکنه. حالت دوم این که طرف مقام عدالت برسه، برگرده، ممکنه، بله بازم ممکنه. یعنی ملکه راستگویی تو وجودشه، صفت راستگویی داره، اما آرام آرام چیکار میکنه؟ خرابش میکنه. مثل که مثل همین زبیری که اسمش برد. حالت سومی هست، اون خیلی جالبه، که راستگویی ذات طرفه. فهمی چی شد؟ راستگویی چیه؟ ذاتشه. اصلا با راستگویی این اصلا عجینه. اینا فرق میکنن. اینا میدونی کیان؟ اینا صادق نیست، اینا صدیقن. اینا صدیقن. همین چی شد؟ صدیقه شهیده. اینا امتحانشون چجوریه؟ اینا امتحانش اصلا تو این دنیا به این شکلی که ما فکر میکنیم ممکن، بگید قبلش امتحان میگیره. این دنیا امتحانش میگیره ها، اما این امتحان این دنیاشون حجت تمام کردن بر من شماست. قبلش امتحان میگیره. فلزا در مورد حضرت زهرا تو زیارت نامش ما داریم که سلام بر تویی که خدا قبل اینکه خلقت کنه امتحان ازت گرفت. میثاق با ماها میگه میثاق گرفتیم، عهد بستیم. با اونا میدونید چی میگه؟ میثاق غلیظ. میگه امتحان خیلی سختی بود. یه موقع از بچه اول ابتدایی الف به پته ازش امتحان میگیری، بعد میاد بالاتر راهنمایی، بعد میاد دبیرستان، کنکور، بعد میاد تا دکترا. چند نفر به دکترا میرسن همینجوری تو راه ریزش؟ حالا نکته جالبش میبینی چیه؟ خود طرف سرش درد میکنه میگه من امتحان بگیر، پولم میده. میره پول میده، هزینه دکترا خیلی بیشتره، میره پول میده میگه من امتحان بگیر، من میخوام دکترا رو بگیرم. همه ما میتونیم، ظرفیتش رو داریم که تا دکترا بگید بریم، منتها نمیریم، خودمون اختیار داریم. یعنی چرا؟ چون دوست داریم بچه بمونیم، چون دوست داریم حقیر بمونیم، چون این رذایل رو از وجودمون پاک نمی کنیم. که دوست داره به سلمانه، سلمانو به زندگی نامش رو بخونید، تعجب میکنید پدرش چقدر اذیتش میکرد، زین حبسش میکرد، بس که میرفت سرک میکشید و شنی تو بیابونا شنرزارای عربستان یه نفر اومده میگه من پیغمبرم. بررسی کردین نشانه های ظهور رو که تو جاماسنامه و انجیل و فلان جس، آقا میتونه باشه همین دورو بر باید باشه، خودش رسوند و نرفت اونجا به قول امروزی ساکساکی کنه برگرده، موند. آخه یه موقع میگه من ایمان رو بدم، خب خداحافظ شما، برم ایران، آب و هواش خیلی بهتره، مردمش مثلا با فرهنگ ترن و اینا، ها برم اونجا آقا، برم تبلیغ اجازه میدید ما بریم اونجا. نه وایسا تو جنگا هم بود، جنگ خندق و پیشنهاد کندن خندق و ایشون میده دیگه. این میشه یعنی خدا میگه ببین اینا رو پیچوندی ادا درو، این تو رو چیکار میکنه؟ علیمون به ذات صدور، من ته دلا رو دارم میبینم، اونو میخواد چجوری ماس مالش کنی رد کنی بره؟ این نشدنیه. ما باید خودمون رو میل بدیم به یک سمتی که یک سری صفات پسندیده در ما ملکه بشه و بریم به سمتی که با ذات ما، با جان ما چی بشه؟ آمیخته بشه. ما در مورد تمام چیزا همینها، این ولایت اهل بیت مثل یه نوریه. حافظ میگه تابید به جام شراب، هفت رنگ شد. خیلی قبل‌تر از گالیله بود، نیوتن بود، کدومی که شما بودین هفت طیف نور رو کشف کرده؟ حافظ کشف کرده بوده. خب میگه این رنگای مختلفی که ازش میزنه اینا همش یه نوره، جلوه های چیه؟ مختلف، اینه که خورده به این منشور مختلف شده. مثلا ما در مورد مال هم همینو داریم، خوب دقت کنید ها. یه مال داریم میگه مال حلاله، آقا اینا از نزول از دزدی به دست، نه آقا رفتم زحمت کشتم، حلاله. یه مال داریم یه لول بالاتر از این، یه مرحله بالاتر از اینه، اون چیه؟ طیبه. که یه زنی اومد یه لقمه درست که غذای درست که به پیامبر داد و گفت یا رسول الله رفتم زحمت کشیدم، شک نکن حلاله. پیامبر فرمود بله، یه نگاه کنه لقمه دید دیگه سلول سلوله شدی، گفت حلال طیب نیست. گفت طیب یعنی چی؟ گفت چیکار می‌کنی؟ گفت من دستفروشی می‌کنم. گفت وقتی صدای اذان میاد همون لحظه معاملت رو کات می‌کنی، قطع می‌کنی؟ ایشون هم عرضه داشت که نه دیگه، خب بذارم تموم بشه بعد میرم نماز. گو حلال هست، طیب بگید. حالا ببین یه چیزی میخوام بگم، حلالن طیبن طاهر. چیزی بعد اونم هست، میدونی چیه؟ ذاتش پاک. اینا رو نمیفهمن این وهابی اصلا، خیلی سطحش بالاتر این چیزاست که اینا اصلا عقل و شعورشون بکشه. طاهرن، انما یرید الله لیذهب انکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یعنی اصلا شما اصلا طهره تو ذات شماست. هر فعلی از شما سر بزنه خیره، اصلا از شما فعل غیر خیر سر ذاتت راستگویه، ذاتت باکیه. این میشه. یه نفر رسید خدمت امام صادق، عرضش که یا ابن رسول الله، حالا اینجوری بگیم ما بندهای خوبیم، چطور؟ آخه ما وقتی خدا بهمون میده شاکریم، وقتی هم نمیده چی؟ صبوریم، صبر میکنیم. یه پول و پله که برسه شکر میکنیم، خدا شکر الحمدلله خوب بالاخره پول و پله به ما رسوندی. خب اما وقتی هم نرسه چی؟ صبر میکنیم، خدا شکر. حضرت فرمود که یه سگی اونجا بسته بودن، گفت امروزیشو بگم ببخشید، فرق شما با این چیه؟ گفت اینم وقتی قضا جلوش میده دومی تکون میده تشکر میکنه، وقتی هم قضا بهش نمیدن صبوره دیگه. گفت تو چی فکر کردی؟ ما میدونید چه جوری باشه؟ گفت وقتی خدا به ما میده انفاق میکنیم، وقتی هم نمیده شاکریم. تفاوت نگاه ببینید. و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. روزه گرفته مثلا افطار کنن، افطاریشون رو دادن شب اول یه مسکینی و بعد یه یتیمی و یه اسیری اومدن بخشیدن. یه وقتی داریم انفاق میکنیم، وقتی نداریم شاکریم. وگرنه ما خیلی وقتا توهم ایمان داریم، میخوام اینو بهتون بگم، میگم خیلی مؤمنی شق القمر کردیم و اینها جز خلقیات و اخلاقیات ربطی هم نداره. شاید یه نفر مثلا خیلی از مباحث دینی رو خیلی هم استاد بشه اما اینا رعایت بگید نکنه، کله پا هم میشه. مرجع تقلید نداشتیم کله پا شده؟ چرا آقا داشتیم؟ وقتی دیگه گفتیم زبیر تا مطلب بخون دیگه، نیاز نیست این تکرار بشه. اینجاست که وقتی اصل ریشه اونه که همه چی از آن خدا شد میشه پاکی، غیر اون هر چی اومد رجس و نجیسیه و همون نفاقه، همینجوری اضافه میشه اضافه میشه اضافه میشه اضافه میشه، کار خراب میکن. مولا امیرالمومنین فرمود که ایها الناس لا تستوحشوا في طريق الهدى لقله اهله. همه چی رو خدا ببینید، نگید اه یه نفرم دو نفرم، نترس. یک آیه تو قرآن داریم تقریبا، من نگاه کردم تقریبا میتونم بگم عموم ترجمه ها غلط بود. واعتصموا بحبل الله جميعا، همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید. غلط. اصلا میگه همه تون، میگه وقتی سمت این ریسمان اومدید دست جمعی بید. همین چی شو؟ نمیگه همه تون که، میگه دست جمعی بید. تنها بگید نه، مثنا اول دوتا و فراد نبودی که تکیه هم باید قیام کنی، چون قطعا تکیه نیست این قیام. میدونی چرا؟ چون یک نفر هست قبل از تو قیام بگید کرده است. او کیست؟ امام زمان. هر وقت مثلا لقبش همینه، یعنی قیام کرده. نکته که در سوره جمعه هست خیلی ظریفه، خیلی ظریفه. اونجا میگه و ترکوک قائما فاذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها. میگه فقط تا مال دنیا ببینن پول در بیارن، تجارت و لهو و خرج عتینا، پولو در بیارن خرج عتینا کنن، خرج برج بکنن، خرج مزخرفات کنن، خرج گناه کنن، خرج غیر صحیح بکنن، میگه اینا تا این باشه تو تنها و ترکوکه و تو را ترک میکنن چی؟ قائما. تو قائمی، تو وایستادی، تو قیام کردی، کسی نیست. میری چرا؟ چون سرشون تو آخر دنیاست. تو 1100 خورده ای سال وایستادی، تو که قیام کردی، کسی نیست که بشه مسنا. پس اگر تو فردی هم به خط بزنی، تکی هم به خط بزنی، بازم تکی نیست، چون امام زمان تو ایستاده. افرادی رو که در خونه حضرت امیر بودن تا 6 تا 12 نفر نقل کردن. ببین چی از همه میزنه زودتر به خط. او امام زمانش رو میبینه. اینه که فرق دارن. ببین اگر امتحان از اونها گرفته شده قبل از خلقت، در عمل هم همینو چیکار میکنن؟ نشون میدن. منافق قرآن میگه هم الفاسقون، اینا فاسقن. سوره توبه اینو بارها گفتم، این توبه هم این سورهش، این سوره توبه های 24 رو باید نصب العین قرار بدیم. واقعا آدم بنویسه قل ان کان آباکم و اخوانکم ابناکم، اینطور میگه دیگه، ذکر میکنه خداوند متعال. مگه بیارم قشنگ از رو بخونم دقیق‌تر؟ یه وقت یه سری لغتی ها هستن گیر میدم، یعنی ا رو ا گفتی کل دیگه، الان همه چی خراب شد دیگه. ها تو دانه معنی بگیرد مرد عقل، تو برو توبه 24 رو با تجوید آنچنانی بخون. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اگه باباهاتون، پسراتون، داداشاتون، همسراتون، عشیرتکم، فک فامیلاتون، خونتون، نژادتون، ترک و فارسیتون و اموالون اخترفتموها و اون اموالی که به دست آوردید و تجارتون تخشون کسادها و اون تجارتی که میترسید کساد بشه و مساکن ترزونها و خونهایی که خیلی دوستشون دارید، مساکن ترزونها، خونه که خیلی دوستشون دارید، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اگر اینا در نزد شما از خدا و پیغمبر و جهاد در راه خدا محبوب ترن، فتربصوا حتی یأت الله بأمره و لا لا یهد القوم الفاسقین. فاسقی نای قرآن چیا شد؟ باباتون، پسراتون، داداشاتون، زنتون، ازواجکم، زناتون، فک و فامیلاتون، خونتون، نژادتون، مالتون، تجارتی که ای بابا این الان دلار میاد پایین، لامصب که اینجوری تخشان کساد ها، میترسی خود سودش کم شه، کساد بشه. خونه هاتون، از خدا و پیغمبر و جهاد در راهش بیشتر دوست دارید، فاسقید. این محبت کجا میشه دید؟ محبت تو دل نیست مگه؟ و همین من میگم مبادا این توی اتفاقاتی بیفته. زبیر رو کی چپه کرد؟ ابناؤکم، پسرش. تو همین انقلاب خودمونم میزنه زمین. چون فکر میبونیم مثلا اینا اصلا خدا فقط مال قدیمی ها بوده و برای ماها پیش نمیاره. بچهاش طرف رو میزنه زمین، کلی خدمات کرده، پر تمام. مال دنیا، همین زبیر وقتی مرد نمیتونستن ثروتش رو تقسیم کنن، بس که تو زمان خلافت خلیفه دوم به یک سری از صحابه رانتای ویژه داد، خب که اینا رو ساکت نگه داره. یکی از کسایی که رانتا رو هم گرفت کی بود؟ زبیر بود. بخونید آقا اموال من سخنرانی کردم دیگه، اموال زبیر و طلحه و عبدالرحمن ابن عوف و اینا رو ببینید، سعد ابی وقاص، بعد بچه هاشون چه نخاله هایی شدن. بچه سعد ابی وقاص شد عمر سعد، بچه زبیر شد عبدالله ابن زبیر، بچه طلحه شد محمد ابن طلحه. آقا اینا صحابه، نمیدونم چی چه توهم میزنید برای خودتون. همانطور که احتمال هدایت برای همه هست، احتمال سقوط هم برای همه هست، اعلی الیین برای همه هست، اسفل السافلین هم برای همه هست. میگه بابا ثروتشو داشتن طلا کردن، ورقای طلا کردن، رو تنه درخت گذاشتن، با تبر تیکه تیکه میکردن، دستاشون تاول زد. بیش از 50 میلیون درهم فقط ثروت زبیر بود. مثلا عرب میلیون کلمه‌شو نداشته، بهش گفته الف الف، هزار هزار، یعنی دو تا سه تا صفر، شش تا صفر. چی میشه چپ میکنه زبیر؟ از کجا برمیگرده؟ من میخوام اینو دقت کنید. بعد منو شما امکان نداره وقتی نون حروم بخوریم، ما تافته جدا بافته ایم، از این مزخرف توهمات بیاد بیرون. آقا از این خبر رو نیست. مولا میگه همه چی خدا، نترس. یه نفر هم هستی تو جامعه بلند شو، از حق چیکار کن؟ دفاع کن. امام خمینی تو کتاب اربعین خودش میفرماد، میگه و نیز نفاق به حسب متعلق فساد آن متعلقان فسادش هم فرق دارد، زیرا گاهی نفاق کند در دین خدا و گاهی در ملکات حسنه. ببین یه موقع تو دین، یه موقع تو همون صفات ملکات، هم که گفتم ملکات حسنه نفاق و فضایل اخلاق، و گاهی در اعمال صالحه و مناسک الهیه، و گاهی در امور عادیه و متعارف عرفیه، و همینطور گاهی نفاق کند با رسول الله و ائمه خدا، و گاهی با اولیا و علما و مؤمنین، و گاهی با مسلمانان و سایر بندگان خدا از ملل دیگر. میگه همه اینا چیه؟ حتی میگه با نبا رسول الله، میگه با چی؟ با یه غیر مسلمان از ملل چی؟ دیگر، غیر انسانی داره برخورد میکنه، چیه؟ نفاق. منتها درجاتش با هم چیه؟ فرق داره. امام قشنگ همینو میگه، البته اینها که ذکر شد در زشتی و وقاحت و قباحت فرق دارند. بله، جلو حضرت رسول ایستادن خیلی فرق داره، اگرچه تمام آنها در اصل خباثت و زشتی شرکت یکیه و شاخ و برگ یک شجره خبیثه هستن. خود امام توی فرانسه میآوردن گوسفند قربونی کنن، تو آن حیات اون فلوشاتون بودن، هیچکی نمیفهمه. امام گفت این کار نباید بکن، طبق قوانین فرانسه این چیه؟ جرمه، نباید انجام بده. ما اومدیم تو فرانسه، وقتی اومدیم تو فرانسه قوانین اینا رو چیکار کردیم؟ پذیرفتیم. حالا یارو بر ما تعریف میکرد یه مدت آمریکا بوده، از گندی که اونجا زده بود برامون گفت. میگو میرفتیم قازا رو میدوزیدیم از تو پارکا، میآوردیم تو حموم، سر میبردیم تمام حموم میشد پر غاز. خب که ای ولی یه ضربه ای به آمریکا زدیم. میگفت از این کشور به اون کشور که میخواستی بری، از این شهر به اون شهر که میخواستی پاشی بری، خدمت شما عرض بکنم، میگفت بعضی از این پولدارا بودن میرفتن با هواپیما میرفتن یه جای دیگه، بعد ماشینشون یه سری شرکت‌ها بودن زمینی میآوردن براشون. میگه ما پول نداشتیم بریم، خب کله ایرانی مخش کار میکنه. خب میگه میرفتیم این ماشین اینا رو میبردیم، یه پولی هم میگرفتیم، تازه یه پولی هم تازه میگه، میگه پول هواپیما نداشتیم بدیم. میگه بعد اینا هم پولدار بودن، ماشیناشونو که مثلا بعد میرسید اونجا این تو فرودگاه میبردیم میذاشتی، میگه یارو پیاده میشد میرفت سوار ماشین خودش میشد، مثلا اینجوری زودتر شما بعد ماشین میبردیم. میگه مثلا ماشین بود چه ماشینایی اوه. بعد میگه با بهترین ماشین میرفتیم، بعد اونجا یه جدول داشت 10 سانت 15 سانتی بلندتر بود در روز زمین. میگفت ما مثلا 10 کیلومتر یه ور ماشین مینداختیم روی این جدوله، اینجوری میرفتیم. بعد برای چی؟ برای اینکه یک ضربه ای زده باشیم. آقا آمریکا چه بدبخت بیچاره مسیحی این. ایناست که رگه های نفع. یه جای این قده چرکین خدایی نکرده میخوره کنار رگ خونی. بگو بترسیده ای مردم اوسی کن و نفسی، والا بلا به پیر پیغمبر، به همین مشکی قسم، هم شما رو دارم توصیه میکنم هم در درجه اول خودم، بترسید از گناه ولو جزئیش. بله لبخند زدن یه دختر خانوم در کنار زنا دادنش، زنا کردنش قابل قیاس بگید نیست، اما یک موقعی میبینی این لبخنده لبخندیست که قطام ابن ملجم میزنه. حضرت امیر میفرماد بابا گناه نکنید، کوچیک بزرگ نداره، نمیدونید شاید این گناه تو سیستم الهی، تو این دومینوهایی که اینا دومینو میچینن که اینا میخوره میخوره، کجا رو میخواد خراب کنه. بعضی موقع یه لبخند چیه؟ کوچیکه بابا، میبینه از یه لبخند شروع کوچیک شروع میشه طرف به قتل نفس میکشه. حضرت امیر یک روایتی دارن میفرمان دیگه، میفرما به همه آدم ها احترام بذارید چون اولیاء الله تو بین مردم مخفی هن. بعد حضرت میفرماد که یه بخش دیگرش هم همین نکته است، فرماد باید نگید شما نمیدونید این قده تو بدن، بله یه موقع است این قده چرکی کنار چیه؟ رگ خونیه، این چرکو میریزه تو خون تمام فاتح. قده بزرگتر از اونم داری یا شیش تایونه، اما یک جایی هست که آسیب بدن به اون شکل چی؟ نمیرسه. ما میگیم آقا گناه کوچیک گناه بود. احترام کردن، ادب کردن، یک جای شما یک ادبی میکنی به خدا قسم میبینی؟ من میشناسم، یعنی افرادی که میگفت، میگفت آقا من میخواستم بزنم تو گوش دختر بچه‌م، میگفت دستم بردم بالا به خاطر حضرت زهرا احترام کرد. میگفت از همون لحظه زندگی من این بود این شد، کن فیا کن شد. بابا هر جلو امام زمانش راهشو سد کرده بود، اصلا امام حسین رو مستعسل کرد هور. حضرت فرمود بذار برگردم، گفت نمیذارم. گفت بذارم یمن، گفت نمیذارم. فرمود بذارم ایران، گفت نمیذارم. نمیذارم. گفت سکلت که امک مادرت به عزاد بشه. برگشت بگه زبانم لال مادر خودت به عزاد بشه. یه لحظه یادش افتاد ای بابا مادر ایشون کی هست؟ سیدت النساء اهل الجنه، سیدت النساء العالمین. شنید همین سکوت خریدش، کسی که سد راه امام زمانش. دیگه از اون بدتر میتونه باشی؟ یه ادب، یه ادب بردش بالا. تا کجا؟ تا اونجا که امام حسین به اصحابش میگه من بهشت روبروی منید، شما حرمی که اوناست. اصلا وقتی خدا میبینه بنده مؤمنش رو چیزای جزئی دقیقه، خب دوستش داره، راه هدایت براش باز میکنه، راه هدایت براش باز میکنه، میگه برو عزیزم برو. یه شبه راه 100 ساله میره، به خدا یه شبه راه 100 ساله میره. پس نفاق یه صفت و ویژگی روحیه که بر مبنا و بر حسب شدت و ضعف و مقتضیات زمانیش میتونه برای جلب گای بر منافق، برای جلب منافع مادی و زودگذر دنیوی شروع میکنه چاپلوسی کردن و ابراز محبت و دوستی دروغین با خلق خدا میکنه. چرا؟ چون میدونه این روشی برای رسیدن به اون مطلب. تموم شد. و به مردم احترام میذاره به خاطر مقامشون و پولشون و نه به خاطر ویژگی های انسانیشون. فرضا تو نگاه مؤمن بین یه بچه 3 ساله و یه پیرمرد 90 ساله فرقی نمیبینه تو احترام گذاشتن. بله به پیرمرد بیشتر هم من باب یه بحث دیگه است، اشتباه نکنی، اما نمیگه این نمیفهمه. متوجه چی میگم؟ مالا بچه میگه بچه نه 3 ساله، بچه 13 ساله شده نوجوانه، می نمیفهمه. میگن آقا رسول الله می نشست با بچه کوچیک همقدر میشد صحبت میکن، نماز داشت حضرت میخوند، اینقدر سریع نماز رو تموم کرد که اصلا گفتن چی شده یا رسول الله؟ جنگ احتمالا. آره یه وحی اومده وسط نماز بر پیامبر که چی؟ یا رسول الله به جم حمله کردن احتمالا. گفتن چیه؟ دست بردن به شمشیر. گفت نشنیدی صدا گریه بچه رو؟ نشنیدید بچه داشت گریه میکرد؟ مادرش به نماز ایستاده بود، تمام کردن برسه به بچه. اصلا اینا صدا گریه بچه رو چی؟ حالشون نشده بود. خونه امیرالمومنین تو مسجد درش وا میشد، 2 خونه داشت، یکی کنار بقی یکی هم کنار مسجد، تمام درها رو بس الا بابه و در همی. بعد حضرت رسول بلا منبر بود، امام حسن امام حسین هر دو رو نقل کردن، یکی از این 2 بزرگوار داشت میمد، بچه کوچیکی بود، پاش گیر کرد به جلوی در، خورد زمین. آقا رسول الله وسط خطبه ول کرد، وسط سخنرانی از بالا منبر پرید پایین، رفت این بچه رو به آغوش گرفت، همینطور قربون صدقش رفتن و آرومش کردن. بعد گفتن چه؟ پیامبر فرمود به خدا نفهمیدم پلای منبر رو چجور اومدم پایین. شما نگاه بکنید فرقی نداره، مؤمن نگاهش اینه، اما منافقه که این مدیر کله یه جور دیگه. طرف رئیسشون کنارش نماز میخونه تو اداره، مرد شور برده، اصلا نماز کلا یه چی دیگه میشه. یکی از این سربازا، یه بنده خدا به نقل از سربازی برام تعریف کرد، صحیح تر اینجوری میگم، من خواستم یه واسطه رو حذف کنم، گفتم خوب نیست. میگفتش که یه سربازی بوده تو یکی از همین حالا نهاد سرباز دیگه، این نهاد نظامی ما، اینا نماز جماعت دارن. بعد اون فرمانده پادگان نبوده، اینا نمازم میخونن، بندگون خدا میخونن، بعد فرمانده نیم ساعت بعد میاد، یه فرماندهی که از او پایین تر بوده اما فرمانده اینا بوده میگه دوباره نماز بخونید، دوباره نماز بخونید، ببینه جناب سرهنگ که داره چی؟ نماز بخونه. بعد میگه گفت هر کدومم به یه چیزی وایسته دیگه، حالا یکی قنوت گرفت، میگه یکی قنوت گرفته، یکی هم سجده رفته، یکی هم رکوع رفته، مثلا ما فرادا داشتیم نماز بخونه، اما وسطش ها فهمیدی بدون تکبیر یهو تو سجده شیرجه برو تو سجده. خب بعد اینجا رو نگاه بکن، میگه این فرمانده اومد تو یه لغتی به ما زد، منم تو رکود بودم، گفت تو اون حمادم یه لغتی به ما زد، ما پخش زدمش، همه هم زدن زیر خنده. بعدش گفتم چی؟ گفتن مردی که تو توی رکود قنوت گرفته بودی، خب قاطی کرده بوده بدبخت، یه هوی رفته تو رکود قنوت گرفته، گفت این چه نماز مرده شروع کرد، این خیلی بده، اصلا از خودش آدم باید حالش به هم بخوره، از خودش آدم حالش به هم بخوره. بابا تو نماز برای او داری مگه میخونی؟ ببینید یکی میشه این، یکی میشه چی؟ عباس بابایی که وقت نمازش رسیده میگه من اگه الان نماز بخونم اخراجم چیه؟ حتمیه دیگه، زیرا بهشو زده بودن، کلکل میکرد با یکی از این مسیحی‌ها تو اون اتاقش، بعد اون میگفت عبادت تو مانعه، یه کارای عمدن یا عرق میخورد عمدن، یه اذیتش میکرد. اون هم برش رو به پرده کشیده بود اون وسط، وسط اتاق برش رو نصف کرده بود. بعد عباس بابایی وقت اذان که میشه جنراله میره بیرون، میره به منچ روزنامه‌شو میندازه چون گناه واسه اون. برعکس همین باعث میشه که جنراله چی؟ میگه پایان دوره رو بهش میده. گر خدا یار است بر سلطان مپیچ، گر خدا برگشت صد سلطان به هیچ. اینه مؤمن اصلا برای خدا زندگی میکنه، مؤمن برای خدا، اما منافق اینطور نیست. پس گاهی اینجوری، گاهی به صورت برخورد منافقانه با پیامبر و اعتقادات اصلی دین ظهور میکنه که اون نفاق اکبره. بخش قابل توجه از آیه قرآن همین دست از منافقانه داره ذکر میکنه که الان گفتم اینا بهشون باید بگیم چی؟ جاسوس. زیادم برای من از نظر من اهمیت بگید ندارن، چون اگه مردم تربیت درست شده باشه این جاسوس یه روزی چی میشه؟ لو میره، لو هم راه درک جاسوس. مثلا فرض کن یه نفر تا دیروز، نگاه کنی تا دیروز آقا از انقلاب میگفت، از اسلام میگفت، از دفاع از حریم اهل بیت میگفته، از فرداش چی؟ اصلا از اول هم جاسوس بوده، اینا رو اعتقاد بگید نداشته، این کار عمدن میکرده که جلب توجه کن، از فرداش میزنه جاده خاکی. حالا دو حالت، یا مثل زبیر بوده یعنی از اول خوب بوده حالا زد جاده خاکی، یا چی؟ یا از اول بد بوده حالا خودشو رو کرده، هیچ فرقی بگید. از این از الان به بعد گوره پدرش. ملاک حال افراده، گذشتش 30 سال خدمت کرده، باشه الان زده جاده خاکی، خداحافظ. من که نمیام آخر عاقبتم من بفروشم با تو. اگه مردم درست تربیت بشن میگن آقا شنیدید فلانی که استخاره میگرفت این طور بود اون طور بود، حکم اعدامش آمد بیاد. من که تربیت دینی شدم، یه چیز عجیبی نیست. من تو بلعم با اوران ماجراشو نخوندی عزیزم، می قرآن نمیخونی تو، فلذا خیلی جالبه. حالا درمان های نفاق هم میگم دیگه، میفته جلسه آخر انشالله. اونجا حضرت امیر میگه یکی از راه های درمان نفاق رجوع به قرآن، می قرآن زیاد بخونید نفاق رو درمان میکنه. میبینی چرا؟ چون تربیت دینی میشی. بعد میگه این چقدر بد بوده من نمیدونستم، میذاریش کنار. خیلی قشنگ یه نفر همین تفاسیر زیل همین آیاتی که به بلعم با اورا اینا اشاره داره بخونه، میفهم خب هر کسی میتونه پیش بیاد، چیز عجیبی نیستش. آقا چرا انقدر تعجب کردی؟ ما یه چیز جدیده. بله ما هم ناراحت شدیم. فلذا دین مبنای یک مؤمنه. ببینید ما الان عرض کردم، دیشب یه اشاراتی کردم، الان مجبورم بازش کنم. این که میگم از ابتدا یک جریانی در کشور ما رگه های نفاق داشت، مسلمون هم بودن، این من میگم جریانی که دستای خدا رو چی میدونست؟ بسته میدونست که خدا چه جوری میخواد به ما کمک کنه، باید اسباب زمینیشو به ما بگید نشون بده. مگر تا الان تمام پیروزیاتون با اسباب زمینی بوده؟ آه 8 سال جنگتون چیش زمینی بود؟ آخر تو سعی خودتو کردی، اما بقیهش با کی بود؟ با خدا بود. توی فکه میخواستن برن تا پا تا مچ میره توی رمل، حساب کرده بودن خب اینو چجوری انقدر ساعت اینطور میشه. آقا قبل عملیات یه بارون زد کنار ساحل، دیدی سفت میشه آب میخوره چه محکم میشه، میشه دوید اونجاش که خیسه، یه بارون زد شد مثل سیمانی، همچین دویدن راه 5 ساعته رو 1 ساعته رفت. تو عمرن بخوای خودت کار بکنی باید یه تانکری در نظر بگیرید و این آب بپاشه و این چجوری به این تانکر آب برسونی، او ولش کن، بقیهش با اوه. تو اینو قبول ندارن، یک جریان در کشور ما هست، هنوزم هست، اینو قبول نداره. امام میگفت جنگ جنگ تا، اینا میگفتن جنگ جنگ تا یک پیروزی، جنگ جنگ برای یک پیروزی، یه جا رو بگیریم بریم سرش صحبت کنیم با صدام. امام میگفت اصلا اشتباه میکنید، ما برید آقا نترسید. اینو بارها تو سخنرانی ها گفتم، تو همین یادوار شهدا چند بار ذکر کردم. آقا به هر صدام 80% بودجش دفاعی بود، کشورهایی که دشمن دارن در حالت عادی 1/5 1/4 بودجشون دفاعیه. یعنی ما باید طبعا اینجوری باشیم، ما تو 8 سال جنگ صدام 80% بودجش دفاعی بود، چون وسط جنگ بود. بعد تازه با کی میجنگید؟ فقط با ایران. ما با کل دنیا به اسم صدام میجنگیدیم، 12% بودجمون دفاعی بود. باورتون میشه؟ یعنی یک عده ای امام میگفت جنگ در رأس امور است، عمدن این کارو نمیکردن. بابا یارو میگه من رفتم جبهه زدم تو سرم، گفتم خاک بر سر من بازاری که این اتفاق داره میفته، من خبر ندارم چی بوده. میرفتم دیدم اینا ماشین ندارن، بچهای مردم این رزمنده رو میذارن تو ماشین میخوان برگردونن این زخمی ها رو، بعضی تو راه اصلا شهید میشن به خاطر این تکونایی که میخوره. میگه اومدم به چند تا بازاریای مسجدمون گفتم، گفتن ای بینر ما پاییم، برو تحقیق کن. میگه من به نمایندگیشون رفتم آلمان، شرکت فولکس دیدم، یه سری یه رقم آمبولانس دارن خیلی نرم و عقبش اصلا اتاق عمله. گفتم همین خوبه، دونه چند تومن به پول اون موقع من 70,000 تومن. گفتیم ما 5 نفریم، نفر 70 تومن می‌ذاریم، 5 تا 35 تا 350 تومن، 5 تا فعلا می‌خریم تا حالا بیشتر. میگه وزیر یکی از وزرای حالا وقت میگه اجازه ند ما اینو بخریم. وقتی امام حکم سلمان رشدی رو داد، آقا همون آقایی که اونجا اجازه نداد، همون آدما، همون وزیره، اسمش هم مهم نی، جریان فکری رو بشناس، همون وزیر میگفت این چه حکمی امام داده، ما نباید به حکم امام عمل بکنیم. حکم امام یه چیز برای قشنگیه، ما باید خودمون چی؟ حکومت خودمون انجام بدیم. این جریان فکری همون جریانی که پیامبر میگه، پیامبر میفرماد اینا اسلامو زدن زمین، قبول ندارن خدا زورش بیشتره، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، قبول ندارن. گاه منافق برای جا گرفتن تو صف مؤمنان به ریاکاری و تظاهر و اعمال و عبادات مشغول میشه که اینم گفتیم. گاه در مرتبه شدید آن، اینجاش خیلی حضرت امیر از این یاد میکنه به عنوان بدترین نوع نفاق، گاهی در مرتبه شدید آن به صورت امر به عبادت و دعوت به طاعت جلوه و بروز میکنه، که طرف میاد چیکار میکنه؟ امر به عبادت هم مردم رو امر به عبادت میکنه، میگه های مردم بیاد عبادت هم بکنید. حضرت امیر این بدترین نوع نفاق و پدر سوختگی، خیلی هم خطرناک. من یه بخشی رو میخوام باز بکنم تو ادامه صحبتان تا وقتی که داریم، اینه که عرض بکنم تعریف ما از نفاق خیلی ساده و ابتدایی و غلط. الان به مردم تا میگی نفاق یعنی چی؟ میگه کافری که چی؟ ایمانشو مثلا کافری که نیات خودشو رو نکنه، کافری که شکل مؤمنان بشه. این که دیگه این ساده ترین تعریف چیه؟ نفاق. اونم نفاق چیه؟ اکبر نفاق. این پایینی رو اصلا شامل حال نمیشه، نمیتونی با این تعریف. فلزا جا داره من سه تا مفهوم رو باز بکنم برای شما بزرگواران، یکی جرم و یکی فسق و یکی چی؟ نفاق. یکی جرم، یکی گناه، نفاق، چون اینا با هم فرق داره. وقتی ما روایت داریم وقتی ایمان عرضه میشه مردم چهار دسته میشه، یکی مؤمن ایمان میپذیره، یکی کافر نمیپذیره، یکی کافری که ادا مؤمنان رو در میره ابتدایی ترین تعریف نفاق، و یک ادهی هستن که اصلا ایمان برایشون عرضه درست بگید نمیشه، که غالب مردم اینان مستضعفن. یعنی طرف خیلی جالبه، طرف تو اروپا داره زندگی میکنه، اصلا مسلمان بگید نیست، اما منافقم نیست. یعنی بعضی از صفات و ویژگی های منافقان به هیچ وجه نداره، بدش میاد، چون فطرت اصلا نفاقو بر نمیتابه، غریزه است که شهوتی که میبره آدم به اون سمت. قبل اینکه این سه تا نکته رو باز بکنم، سه تا خدمت شما عرض کنم، عنصر رو توضیح بدم چون میگم بهتره. که یک، نفاق یک جریان اجتماعیه، الزاماً فردی نیست، فردی هم هستا، اما یک جریان چی میشه؟ اجتماعی میشه. دو، این جریان اجتماعی دارای طرز فکر خاصیه که با طرز فکر دینی یکی نیست، اما چون لعاب دینی داره بسیار خطرناک، چون به اسم دین خودشو چیکار میکنه؟ منتشر میکنه و جزی از سبک زندگی میشه و اون همیشه خانشی از اسلام. الان اسلام ترکیه اسلام هست یا نیست؟ یعنی الان توی مردم دنیا بگن مردم ترکیه چی هم میگن؟ چی؟ عربستانی ها رو چی میگن؟ بعد دوتا خانش از اسلام. معاویه مگه مسلمان نبود؟ اسلام اموی، یه اسلام داشته، اسلام چی؟ نهروان. این اسلام اوپن سورس، این اسلامی که هدف وسیله رو توجیه میکنه، اسلام پرگماتیست، اسلام کاخ سبز، کاخ خضرا، اسلامی که خودش بعد صلح با محسن گوگم اصلا برای نماز روزه شما با تو نجنگیدم، میخواد بخونی میخواد نخونی به من چه، من برای حکومت جنگیدم به دست آوردم. معاویه یه اسلام خرمقدسه که تو سجاده خوابشون میبره و پیشینشون مثل زانوی شطور کبره بسته. حضرت علی با دوتا اسلام جنگید یا نجنگید؟ چون اسلام منافقان بود. چقدر با هم متفاوت. ببین اسلام ترکیه کجا و اسلام چی؟ جالبه میبینید امریکایی ها با این دو نوع اسلام هیچ کاری؟ اصلا. فقط با اسلام ایران کار دارن. الان مردم بحرین میبینید دیگه، یمنی ها دیر پرچمشون چی نوشته؟ پرچمشون موت و لعنه بر آمریکا، اسرائیل و یهوده. میبینید که پرچم رسمیشون، الان پرچم ها چه چیز؟ الله داره اون وسطشون، آرم الله داره، الله اکبر نمیشه دور تا دورش، پرچم اینا روش نمیشه لعن علی الیهود. یعنی دشمن شناسن خیلی. این پرچم این یمنی ها خیلی نکات جالبی توش داره. بعد ببینید چیکار کردن. یه روزه سریع شورای امنیت آمد و نماینده قطر و امارات و عربستان و صحبتاشون رو کردن که ببرنش فصل هفتیش کنن که بتونن حمله چیکار کنن؟ نظامی کنن. برای چی این همه قیام؟ چه شما خفه خون گرفتید؟ با این نوع اسلام مشکل داره، چون این اسلام توحیدیست، اسلام علیست، اما اسلام معاویه است، اسلام ترکیه. نماینده معاویه امروز در خاورمیانه ترکیه است. یکی از پدر سوخته ترین حکام کره زمین همین اردوغان و عبدالله گل و اینا، اینا به زرس قاطع خدمتون عرض می‌کنم، منافق به معنی واقعی. خدا بیامرزه مرحوم اربکان، اونم اسلامگرا بود دیگه، وقتی بهش گفتن مبارک بشه بالاخره اسلامگرا تو کشور شما به قدرت رسیدن، برگشت گفت این دوتا منافقن. خوب لفظ استفاده کرد، گفت منافقن اینا، اینا ادای اسلام دارن. خطرش اینجاست که چون لعاب دین داره، زن اردوغانم یه تار موش بیرونی، درسته؟ چون لعاب دین داره چیکار میکنه؟ خوب میتونه نفوذ بکنه. سومی که این طرز فکر از درون جامعه دینی شکل میگیره، خوب این نکته رو دقت کنید، و از میان خود مسلمون ها شکل میگیره، لزومن گفتم منشأ خارجی نداره. بعضی فکر میکنه همینا چیه؟ از خارج میاد. آقا مگه زمان طوفان نوح خدا کافری روی زمین باقی گذاشت؟ بعد چی شد؟ دوباره برگشت. از درون شکل میگیره. چرا؟ چون از نفس فرمان میگیره. تا شیطون هست به عنوان فرستنده و گیرنده به عنوان چی؟ نفاق شکل میگیره. تا ویروسی هست به اسم ابلیس و شرایط غیر ایزوله، باکتری و میکروب و فساد شکل میگیره. نکته که میخوام خدمت شما بزرگواران عرض بکنم اینه، ما سه تا مفهوم داریم: جرم، فسق، نفاق. یه بار جرم و فسق رو با هم بررسی می‌کنم، یه بار جرم و نفاق، یه بار فسق و نفاق رو با هم. که آیا ببینیم هر مجرمی، اول جرم و فسق، آیا هر مجرمی فاسقه؟ آیا هر فاسقی مجرمه؟ برعکسش. فاسق گناهکار، اینجوری بگیم راحت‌تر. آیا هر مجرمی منافقه؟ و آیا هر منافقی مجرمه؟ و فسق و نفاقم آیا هر فاسقی، هر گناهکاری منافقه؟ و آیا هر منافقی گناهکاره؟ اینا باید بررسی بشه. منظورم از جرم چیه؟ هر چیزی که خلاف قوانین باشه میشه چی؟ جرم. و کسی که این کار انجام بده مجرمه و حکومت‌ها در مقابل اون مجازات در نظر گرفتن. قبلش هم بگیم عموماً جرم و فسق یکیه. خیلی وقتا گناه توی جامعه جرم هم محسوب میشه. دزدی گناهه، توی قوانین هم دزدی چیه؟ جرم، میگیرنت. اما همیشه اینطور میخوام بگم نیست و اثبات میکنم. دوم این که ما محترم میشموریم احترام به قوانین. یه وقت از صحبتهای بنده کسی برداشت نکنه آه فلانی گفتش که آره جرم الزاماً فسق نیست، حالا خاصی کاری بکن. ببین برای قانون فرقی نمیکنه که تو هنگام ارتکاب جرم چه نیتی داری، اصلا براش مهم نیست. عمل اتفاقی، یه شابلونی داری چه میچسبونی شپلق که آقا تو مجرم هستی یا نیستی، با نیت تو اصلا کاری نداره دیگه. خیلی مگه اینکه اون نیت هم توی قانون باز دوباره بخوام بیارنش، مثلا قتل عمد و قتل غیرم، اسم میگم من کشتمش اما نیتم کشتن نبود. ببین چطور اینطور، مثلا من اینو خواستم هولش بدم، اینجوری شد از خودم دفاع کنم، این حرفا. اما طرف نیت بدی هم نداشته باشه، کار جرم انجام بده، قانون باش چیکار میکنه؟ برخورد مجرم باید باش برخورد بشه. مسئله به مسائل غیر عمد هم ختم نمیشه. ممکنه کار خداپسندانه هم انجام بده اما بازم مجرم باشید. مثلا چی؟ میری ضمانت میکنی وام کسی، بابا لطف کردی خیرت به یکی رسیده، بعد اون نداده اومدن سراغ تو، الان لختنت ابینی، مجرمی تو. تو سوابقت هم چی میشه؟ ثبت میشه، بخواد سوء سابقه هم بگیری نشون میدن. همین سال تحویل اون نزدم این شبکه رو داشتم نگاه میکردم، بعد زدم کانال 3، نزدیکی هاشم بودیم، یه خانومی و دختر خانومی آوردن و از دورم دوربین گفت بگیره، گفت این شوهرش بنده خدا ضامن کسی شد افتاد زندان، نیتش خدا پسنده بودم الان مجرمه. پولی دادی به این نفر سندی نگرفتی، اصلا با پول خودته میرید دارا در آقا این پول منو نمیده و فلان. جو دادگاه میگه چی؟ سند بیار. سند نمیاری، میره ادعای چیکار میکنه؟ حیثیت میکنه، میره زندان. ای بابا چیکار کنم؟ طرف با چاقو بهت حمله میکنه، خود دفاع میکنه، چاقو میزنی بهش، نمیتونه اثبات کنه با چاقو بهت حمله کرد، شاهدی نداری، میره زندان. حتی میشه تو شاهد یه جرمی، دزدی، قتلی، میری میگی نمیتونه اثبات کنی، ادعای حیثیت میکنم پدرتو در میره، بدترش هم میشه. پس ما میبینیم هر مجرمی الزاماً فاسق نیست و عکسش هم هست، هر فاسقی یعنی گناهکاری هم الزاماً مجرم نیست، چون برای خیلی از فسوق و گناهان جرمی در نظر گرفته نشده در قرآن. دو، اصلا قابلیت اثبات نداره، مثلا غیبت کرد، حالا بیا اثبات کن چجوری اثبات کن؟ بدگمانی نسبت به برادر مؤمن تو دلت، اصلا خدا وکیل اگه حقوق بشری مثل اسلام جایی که ما گیر بیارید، بدگمانی نسبت به برادر مؤمن. مولا امیرالمومنین به مالک گفت شب طرف و وسط گناه دیدی یا صبح دیدی، نباید با اون نگاه بهش نگاه کنی، شاید همین دم صبحی چیکار کرده؟ توبه کرد. حق نداری مالکا، نامه به مالکا برید بخونید، ازت میفهم می تو حق نداری با اون نگاه بهش نگاه کنی، ایراد داره از نظر من امیرالمومنین. الله اکبر، قطعاً گناه کرده، با دو چش خودت دیدی، میگه توبه کرد به تو چه؟ این نکته مهمه. پس هر فاسقی هم لزوماً مجرم نیست متاسفانه. رابطه بین نفاق و فسق رو بررسی کنیم. آیا هر منافقی فاسقه؟ قطعاً بله. منافق چیه؟ گناهکاره؟ در این شکی نیست. ما داریم توی سوره منافقون میگه و لا یهد القوم الفاسقین ان المنافقین هم الفاسقون، جای دیگه باز میفرمان. عکس قضیه چی؟ یعنی آیا هر فاسقی منافقه؟ اینجا دو نظر وجود داره، من نظر بقیه رو میگم، نظر خودم هم میگم. نظر برخی از بزرگان و بزرگواران، چه بگم بزرگان نگم، بگم بزرگواران، چون انصافا وقتی گشتم تو بزرگان ندیدم، تو بزرگواران دیدم، اینه که عکسش اینطور نیست. یعنی طرف گناهکار هست اما منافق نیست. بنده میگم توی معنای ابتدای نفاق بله این درسته، همون گناه نفاق اکبر، خب، اما توی حالتهای ریزترش که ما داریم بررسی میکنیم بله اینطوره. یعنی گناه رگه هایی از چیه؟ نفاق. من این اعتقاد بنده. این بزرگواران استدلال‌های قرآنی دارن. ما آیه داریم تو قرآن میگه شما گناه‌های صغیره هم انجام میدید، چی؟ کبیره هم میتونید انجام. اما بعضیا اصلا گناه صغیره انجام ندن، گناه کبیره رو به خاطر خدا انجام نمی، گناه صغیره دستشون در میاد. خدا چون مهربونه گناه صغیره‌هاشون هم چی؟ میبخشه. از این طرف هم گفتیم نفاق هم خودش اینو چیه؟ گناهه. پس بین گناه‌ها تفاوت هست. پس بعضیش نفاقه، بعضیش نفاق نیست. ببین این نتیجه قرآنی رو میگه. بنده عرض کردم این برای اون معنای اول به نظرم درسته، نظر من بی سوادم، نظر ما میگوشه بشنوید، اما برای غیر این اینطور نیست. برای معنای دومش که نفاق اسخره و عرض کردم بسیار پیچیده تر و خطرناکتر حتی از نظر من، به نظر من هستش. من یه اصطلاح قرآنیش هم میگذرم چون یه اشاره کردم. حتی مثلا در مورد منافقا خدا عین آیه است، میگه ای پیغمبر تو چه براشون استغفار بکنی چه استغفار نکنی من نمیبخشم. الله اکبر. میگه شفاعت توی آقا رسول الله داره میفرماده، فکر نکنه به یه پیغمبر دیگه‌اش داره میگه، چرا بازم فرقی نمیکرد، اما دیگه میخوام بگم مخاطب پیغمبر، میگه تو چه سواء علیهم، هیچ فرقی نمیکنه منافقان عیشی علیهم استغفرت اللهم ام لم تستغفر لهم، فرقی نمیکنه تو براشون استغفار بطلبی یا نتابی، نمیبخشم. لا یهد القوم الفاسقین، اینا فاسقن، نمیبخشم منافق. اما جای دیگه ما داریم که خدا استغفار پیامبر اصلا میگه، میگه به پیغمبر برید تا براتون استغفار کنه که چی؟ خدا میبخشه، خدا توبه کنند. پس این معلوم میشه که دو نوع گناه داریم، یه نفاق، یه دونه چی؟ غیر نفاق. بنده میگم این آیه، نظر بنده اینه که این آیه به نفاق اکبر داره اشاره میکنه که میگه من نمیبخشم، و الا اون هم چون با همین الله روایت آوردن میگه سلام وایستی یکی به سلام بکنه منافقی، من تو منافق ریزه میزه ای. به این چی؟ ما از خودم نمیگم، این روایت داریم. بنده نظرم روی همچین مطلب. حالا که رابطه بین فسخ و نفاق از یه طرف و رابطه فسخ و جرم از طرف دیگه معلوم شد، میتونیم درباره جرم و نفاق هم صحبت بکنیم. آیا هر نفاقی جرمه؟ نه، چون نمیتونی اثبات کنی الزاما. همین مثال، چون نفاق شد فسق، نفاق شد این گناه، هر گناه جرم بود؟ نه. اما عکسش اگه معنی اولو بگیریم نه، اگه معنی دومو بگیریم بله. توی سیره هم اینو میبینیم، مثلا که خیلی جالب نگاه بکنیم، مثلا عبدالله ابن ابی، این سردسته منافقای مدینه بود، هیچگاه به خاطر نفاقش باش برخورد صورت دستگیر مجازات نمیشه، چون ظاهرش اسلام، جرمی مرتکب نشده بود. و خدا چقدر به اینا فحش داده. میگه تو استغفار به طلبی من قبول نمی کنه. خیلی عجیبه. اینجا خدا نفسها رو هدف گرفته و با خود اون افراد داره صحبت میکنه. توی تکونی شاید بخورن. اینا هم ضربه زدن ها. اینا هم ضربه زدن. برخورد ما با این سه گروه باید چی باشه؟ با مجرمان و فاسقان و منافقان. اینم دو سه دقیقه بگم عرضمو جمع بکنم. ببینید ما با هر کدوم اینا باید یه جوری، با مجرم باید بسپاریمش به کجا؟ دست قانون. مجرمو میسپارن دست قانون و این راهکارش، ما چون با از انگیزه ها رو ما نمیتونیم پیوند ته دلش چی بوده. خب و اما این به این معنی که آیا یه نفر یه جرمی انجام داد کلا ما ردش کنیم؟ نه. همین الان چی گفتم؟ گفت وسط گناه دیدیش تو توبه کردش، ما باید به اصلاحش چیکار کنیم؟ فکر کنیم ان الله یحب التوابین، خدا توبه کننده ها رو دوست داره. اگه ما واقعا به این مسیر اصلاح رو براش در نظر بگیریم اینجوری نباشه. فاسق رو چی کار باید بکنیم؟ فاسق گناه کرده، طبق دستورات دینی باید امر معروفش کرد، نهی از منکر کرد و از واجبات دینی هم هستش. این باید بریم یا بتونیم چیکارش بکنیم؟ تربیتش بکنیم. یه آدم فاسق گناهکاری رو سیستم باید تربیت. اصلا یه جای زندان یعنی چی؟ یعنی بره تنها بشینه اونجا، از خیلی از چیزایی که قبلا تعلقاتی که بیرون داشته ببره، یکم به خودش فکر کنه، متنبه بشه، تنبیه بشه، خودش بفهمه. وگرنه تو صد بار بله بعضی موقع میگه بگید پدرش هم در بیار، اینجوری باش برخورد کن، چون جایی که اون گفتیم فسق جرمم هست، قانون براش در نظر گرفت. اما خیلی وقتا گفتیم سر فسقا هست، جرم نیست. این نباید ما رو بی خیال بشیم بشینیم سر جمع بگیم آقا چون دیگه جرم نیست ما کارم. طرف سوار ماشین میشی میبینید یه آهنگ گذاشته خرسه نرو میرقصونه، من یه واقعی کلم حرف میزنم، یا آقا این خیلی دیگه مصداق غنا، میگه رادیو گذاشته، یعنی خفه شو دیگه، یعنی جرم بگید نیست چون صدا سیما جمهوری اسلامی گذاشتین. میگم باشه جرم نیست، اما کار تو چیه؟ یه بار ما از یکی از شهرها داشتیم زمینی برمیگشتیم، این اصلا چیز داشت تلویزیون داشت رو، بعد گفت ببین ما هم گیر کرده بودیم نشستم و بعد گفت نگاه کن، یعنی پرواز به هم خورد، مجبور شدیم فاصله 400-500 کیلومتری رو زمین بریم. گفت من تا خود همونجا میخوام آهنگ گوش کنم، اگه از اونایی که میخوای بیای پایین و اینجور چیزا، آره همین الان پیادت کنم. منم گفتم میخوام آهنگ تو گوش کنی گوش کن، منتها قبلش من یه سری تلفن دارم بعد بزنم این بعد. گفت باش تلفنتو بزن. 100 کیلومتر تلفن زدم، یعنی هر چی تلفن عقب افتاده داشتم کاغذمو در آوردم شروع کردم تلفن زدن. بعدش هم یه سخنرانی در مورد موسیقی کردم، اونو براش تو ماشین براش صحبت کرد. خب گفتم حالا که یه ساعتی گوش ندی مردی، خب واسه برای صحبت بکنم، یعنی تا همونجا براش اینو باید توجیهش کرد. من چیکارش بکنم؟ میتونم بگیرم مثلا خفش بکنم؟ باید تذکر بشه تو ببینیم چی میشه. عزیزان اون اتفاقی که در صدر اسلام میافتد ریشه های نفاق داره. شما برید ببینیم، حالا شبهای آنه بیشتر توضیح میدم براتون. اصلا قرآن میگه منافقا یه عده از همین اعراب بادیه نشین. دو جای قرآن من دیدم اینو تکرار کرد، دو جاشو من دیدم، شاید بیشتر هم. تو چرا به اعراب گیر داده؟ میگه اعراب منافقون، این اعراب به معنی نژاد عرب نه ها، اعراب بادیه نشین. من خودم گفتم خدایا چرا اینطور گیر داده؟ بعدم عجب، چون اینها کسایی هستن که اسلام براشون جا نیفتاده، هنوز اون عشیره بازی و اینجور چیزا هم ها دارن. و میدونید دیگه سران سقیفه یکی از کارهایی که الله اکبر که قرآن آیه رو گفته بود به اشاره کرده بود، میگفت یه عده از منافقا تو مدینه، این آیه قرآنی میگه تو مدینه یه عده هم همین اعراب هم بادینشینا، یعنی شما از این دوتا میخورید. یه عده تو صفوف مؤمنین بودن و یه عده هم اون طرف بودن، چه اسلام براشون ریشه دار نبود، اسلام همین شهادتین گفته بودن، هنوز عشیره و خون و فلان. که این سران سقیفه هم رفتن قبیله های بادینشین رو آوردن تو شهر، که من فردا سنداش هم بزنم. اینقدر شهر رو شلوخ کردن، بعضی میگن حمله که به خانه از زهرا سلام الله علیها صورت گرفت کسی نشنید سر و صداها رو، اینقدر شهر شلوخ شد که میگه بازار بند اومد، اینا رو ریختن. اون شیخ عشیره رو آوردن جلو گفتن اینقدر مایه بهت میدیم بیعت بگیری. اینا هم چوب برداشته بودن خودشون که بیعت کردن، هیچی چوب برداشته، ملت از تو خونه میکشیدن بیرون بیعت میکنی با فلانی یا نه. یک شیر تو شیری شد، فضا غبارآلود شد. تو اون هیروبیر یه چند نفر هم بردن در خونه از زهرا، گفتن الان وقتشه ایجاد جو رعب و وحشت. یعنی میبینیم بین اون کسایی که از مکه با پیامبر مهاجرت کردن اومدن مدینه و کسایی که بادیه نشینن فهم صحیح از اسلام ندارن، یک اشتراک وجود داره، اونم چیه؟ نفاق. حالا نفاق خطرناک نیست؟ آمدن ریختن جلو در خونه و اون اتفاق افتاد، یا اون سد راهی که قبلش تو کوچه شد. اینا آقا امام حسن مجتبی تا سالها من بابا اون خاطره میسوخت جگرش. این جدی عرض کنم اینو بدانید، چون حضرت عرض کردم در احتجاج شیخ طبرسی است، یه بار مغیره رو دید، حضرت یه بحثی با مغیره کرد و یه آخرش فرمود گفت فکر نکنه ما یادمون رفته ها، ما همه اون صحنه ها یادمونه، تو بودی مادرمو زدی و ادمیتا، خون از پیکر متحرش رو زمین میریخ وسط کوچه. فکر نکن ما یادمون رفت. صبر، مأمور به صبریم برای حفظ اسلام. خیلی صبوری کردن تو بین ائمه. من عرض میکنم که واقعا آنچه که شاید تو این ماجرا بر امام حسن گذشت شاید بر کسی دیگر نگذشته باشه، چون ایشون دو جا شاهد بود، یکی هجوم به خانه، یکم اونجایی که قباله فدک را کردن و پاره کردن، اونجا هم ایشون تک شاهد ماجرا ایشون بود، دو جا شاهد بود. یک شعری هست به نقل از امام حسن مجتبی، میخونم، التماس دعا داریم. شب و کابوس از چشم من کم سو نمی افتد، تب من کم شده اما تب بانو نمی افتد. غرورم را شکسته خنده نامحرمی، یارب چه دردی دارد آن کوچه که با دارو نمی افتد. جماعت داشت می آمد، دلم لرزید، می گفتم که بی خود راه نامردی به ما اینسو نمی افتد. کشیدم قد به روی پایم و آن لحظه فهمیدم، که حتی رد باد سیلیش برگونه می افتد. نشد حائل کند دستش، گرفته بود چادر را. که وقتی دست حائل شد کسی بارو نمی افتد. به روی شانه ام دستی و دستی داشت بر دیوار، به خود گفتم خیالت تخت باشد، او نمی افتد. سیاهی رفت چشمانش، وگرنه اینقدر در کوچه با زانو نمی افتد. میان خاک میگردیم و میگویم چه ضربی داشت، خدایا گوشواره اینقدر آنسو نمی افتد. دو ماهی هست کابوس هست خواب هر شبم، گیرم تب من خوب شد اما تب بانو نمی افتد. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، تعجیل در فرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب الزمان، سه صلوات بر محمد و آل محمد. اینات بفرمایید.